رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 25 ژوئیه سال 2013 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیومپور معرفی میکنم. ابتدا سرخط اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. دادگاه استراسبورگ از اعتراف انگیزه سیاسی داشتن پرونده شرکت یوکا سرپیچی کرد. تعداد قربانیان سانحه قطار مسافربر در اسپانیا به 78 نفر رسید و هم در چین سیاستمدار با سیلای در فساد و سوء استفاده از مقام عیبدار شد. تفصیل خبرها. دادگاه اروپایی آید به حقوق بشر در استراسبورگ بعد بررسی شکایت آید به پرونده اول رهبران شرکت نفتی یوکاس میخیل خدارکوفسکی و پلاتون نیبدف از اعلام پرونده انگیزه سیاسی داشتنی آن سرپیچی کرد. همزمان در قرار دادگاه گفته شده است که هنگام بازرسی پرونده حقوق خدارکوفسکی و لیبدف پایمال شدند. دادگاه همچنین به نتیجه رسید که با وکیلان دفاع خدارکوفسکی برای شکایت بردن به دادگاه اروپایی فشار آوردند و از مسکو طلب کرد که با آنها به مبلغ 10,000 یورو جبران پولی پرداخت نماید. میخیل خدارکوفسکی و پلاتون لیبدف که در سرپیچی از پرداخت انداز و یغمای نفت شرکت یوکاس عیبدار شدند، از سال 2003 به این سو در محبسند و باید سال آینده چهار دیواری محبس را ترک نمایند. بر اثر از مسیر بیرون شدن قطار مسافربر در منطقه گالیسیا اسپانیا دست کم 78 نفر به هلاکت رسیدند. با اطلاعی نماینده دادگاه محلی 4 نفر در بیمارستان از عالم درگذشته، افراد باقی مانده را در داخل قطار آشکار کردند. بیش از 140 نفر مجروح شدند. قطار از شهر مادرید سوی فیرول حرکت میکرد و شام چهارشنبه در نزدیکی های شهر سانتیاگو دی کامپوستلا مرکز ماموری گالیسیا از مسیر بیرون شد. کارهای جستجویی و نجات بخشیم تمامی شب ادامه داشتن. مسئولین این حادثه را چون سانحه ارزیابی کرده اظهار نمودند که گپ سری عملی تروریستی نمی رود. بر پای اطلاع مقدماتی، قطار بر اثر حرکت با سرعت بلند در یک منطقه خطرناک از مسیر بیرون شده است. بر اثر حمله افراد مسلح در شمال و غرب پاکستان، یک افسر ارشد پلیس مجروح و محافظ راننده او کشته شدند. روز پنجشنبه مسئولین پلیس و طبیبان بیمارستان شهر پشاور مرکز ولایت خیبر پختونخوا گفتند سلاح به دستان ناشناس به گلولی خان معاون فرمانده پلیس مرزی در حال حمله کردند که او سوار ماشین به جای کارش میرفت. به گفته طبیبان وضع گلولی خان که به او سه تیر رسیده است وخیم باقی میماند. مسئولیت حمله را هنوز گروهی برداشت نگرفته است، اما مقامات انگشت اتهام سوی طالبان پاکستان کردند که در ولایت خیبر پختونخوا و مناطق همسایه قبایل نشین مستقرند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در چین سیاستمدار زمان معروف با سیلای در فساد و سوء استفاده از مقام عیبدار شد. روز پنجشنبه دادستانی پرونده او را به دادگاه شهر چینن ارسال کرد و امروز دادگاهی به زودی شروع می شود. در روزهایی که از سوی مقامات تفتیش ارائه شده است، با خسارات جدی به منفعت های دولت و شهروندان چین از اعمال جنایتکارانه با سیلای تاکید شده است. با سیلای چندین سال کاتب اول کمیته حزب کمونیست در شهر چونسینگ و وکیل پارلمانی چین بود. اولین حدس و گمان‌ها درباره دست داشتن او در فساد کمی بیشتر از یک سال قبل پیدا شدند. پرونده با سیلای از پرسر و صدا ترین ماجراهای سیاسی در کشور در سالهای اخیر است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید مرافع دادگاهی صاحبکار تاجیک وزیر پیشین صنعت و مؤسس حزب سیاسی تاجیکستان نو زید سعیدوف باید باز آشکار برگزار شده جامعه از روند آن آگاه باشد. در وزارت کمیته که گزارش دوم حکومت تاجیکستان را ارزیابی کرده است گفته می شود سعیدوف باید از حقوق به محاکمه عادلانه برخوردار باشد. کمیته به خبرهایی که حبس سعیدوف به فعالیت سیاسی سیاسی او رب دارد اظهاری نگرانی کرده است. در این خلاصه کمیته همچین از حکومت تاجیکستان خواسته شده است که استقلالیت دادگاه ها را تامین کند. در این باره ما در ادامه برنامه گزارش هم داریم که تقدیمتان خواهد شد. شنوندگان ارجمند، اخباری تازه تاجیکستان و حالا و مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هاتبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت azadi.tj یا azadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که آن را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. و حالا سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. کمیته حقوق بشر به تاجیکستان چه توصیه ها داد؟ صحبت اختصاصی رادیوی آزادی با عضو این کمیته جرالد نیومن. پرونده یوکاس سیاسی نیست. دادگاه اروپایی آید به حقوق بشر نقض حقوق های خدرکوفسکی و لیبدیف را اعتراف نمود. و منزل زیست رایگان به 150 خبرنگار آذربایجانی. ایده های رهبران این کشور قفقازی آید به تامین آزادی بیان تا کجا درست است؟ کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد روز 25 ایول در ژنو خلاصه و توصیه های خود را پس از تحلیل گزارش دویم حکومت تاجیکستان آید به حقوق بشر نشر کرد. در آن از پیشرفت های تاجیکستان در مراعات حقوق بشر ستایش شده، مشکلی های موجوده نامبر و تحلیل شدند. همچنین کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد برای رفع کمبودی های مربوط به حقوق و قانون به حکومت تاجیکستان توصیه های مشخص داده است. ساعتی بعد از نشر گزارش نهایی کمیته، همکار ما سلیم ایوبزاد با عضو کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد جرالد نیومن مصاحبه شده و از او خواست که این سند را تشریح کند.
کمیته با هیئت از تاجیکستان پس از گرفتن گزارشان و همچنین بعد از گرفتن نظر شماری از منابع جامعه شهروندی، فرستادن سوال ها و قبول پاسخ از آنها به طور روبرو ملاقات کرد. ما با آنها مکالمه خیلی سازنده داشتیم. بعضی مسئله هایی بود که آنها آشکارا اقرار کردند و گفتند که وضع قانع کننده نیست و صحبت از راه های بهبودی وضع شد، اما مسئله های دیگری هم بود که آنها موجوداتی چنین مسئله ها را رد می کردند. کمیته روی خط نگرانی ها را تهیه کرد که از 28 بند عبارت است و توصیه های خود را اعلام داشت. کمیته سه مسئله را به طور مخصوص ذکر کرده آنها را فوری نامید و می خواهد در بین یک سال در بارشان گزارش داده شود. یکی از آنها مسئله شکنجه است که نگرانی های زیادی کمیته را به بار آورده است و آن به طور خاص این مسئله را در جای اول قرار داد که بازداشت شده ها دفعتا بعد از بازداشت شدنشان به قید گرفته نمی شوند، که امکانیت می دهد با آنها برای دریافت اقرار بعد رفتاری صورت بگیرد. همزمان با حبس آنها از حضور وکیل تأمین نمی شوند و بازرسی مستقل بازداشتگاه ها وجود ندارد. مسئله دویم جدی به استقلالیت عدلیه دخل دارد، فساد دادگاهی و استقلالیت وکیلان. و مسئله سوم به آزادی جامعه مدنی دخل دارد، مخصوصا آزادی جمامت. ثبت نام اتحادیه ها دشوار است و آنها زیر تنظیمند. خبرهای هست که تجمع آسایشت مردم با مقصد تنقید حکومت با بهانه های فنی رد می شود. سازمان ها به طور زیاده روانه به هم زده می شوند و این سه مسئله عمده بود که کمیته در مد اول گذاشت.
جناب نیومن، تا جایی که از پخش زنده جلسه کمیته دیده می شد، منصبداران تاجیکستان و برخی از ناطقان دیگر خیلی تلاش به خرج می دادند با سخنان عمومی وقت را پر کنند. در این حالت آیا برای اعضای کمیته چقدر دشوار یا آسان بود که واقعیت مسئله های تاجیکستان را درک کنند؟
من فکر میکنم اعضای کمیته آمادگی خیلی خوب داشتند. بنابر شیوه کار ما پیشکی گزارش و اطلاع را اول از حکومت و سپس از دیگران جمع آورده بودیم. در نتیجه ما درباره وضع معلومات کافی داشتیم. البته در بعضی از مسائل خاص ما معلومات تضادآمیز داشتیم و اعضای کمیته تلاش کردند مسئله را روشن کنند و بعضا توانستیم با حکومت و دیگران درباره آنها به فکر یگانه برسیم. اما معلومات زیادی باور کردنی هم در میان بود که حکومت اون رو رد میکرد.
در ارزیابی کمیته گفته می شود که میانی سخن و عمل مقامات تاجیکستان در مسئله شکنجه خالیگاه وجود دارد. این خالیگاه چقدر بزرگ است؟
به نظر من کمیته اون را مسئله بسیار جدی می شمارد. قانونگذاری در بعضی حالت ها به معیارهای بین المللی مطابق گردانده شد، اما شکنجه برای پلیس ظاهرا یک عمل مقرری است که به دستورهای قانون موافقت نمی کند.
گزارش در روزهای نشر می شود که در تاجیکستان رویدادهای یک سال پیش بدخشان را یاد می کنند و همه روزه خبرهای مربوط به زید سعیدوف می رسند. در جلسه همین موضوع ها ذکر شدند. خلاصه چیست؟
به فکرم خلاصه اساسی کمیته این است که به معلومات بیشتر در این باره ضرورت دارد. واقعه های یک سال پیش باید تحقیق شوند. ما دقیقا نمیدانیم که چی چیز اتفاق افتاد. پژوهش باید طبق معیارهای بین المللی جریان یابد و هنگامی که فکت ها روشن شدند باید نسبت عاملان و مسئولان چاره‌های مناسب دیده شود. در رابطه با پرونده جنوبی سعیدوف، آخرین چیزهایی که شنیدیم و بنا بر شیوه برخورد با او نمیتوان امیدواری شفافیت تحقیق و مرافع آشکار رو باز شد. ما از شیوه برخورد با او نگرانیم و مهمتر از همه او باید مورد مرافع آزاد و تفتیش مورد رسیدگی جامعه قرار بگیرد.
صحبت همکارم سلیم ایوبزاد با عضو کمیته حقوق بشری سازمان ملل جرالد نیومن بود در رابطه با توصیه های این کمیته به حکومت تاجیکستان آید بر رفع کمودی ها در بخش ارج گذاری به حقوق بشر.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. دادگاه شهر خودجند عبدال کننده دولتی را از شرکت در بررسی پرونده جنایی محبوسان سنت الله رضایی و صدرالدین تاشف محروم کرد. این امر با درخواست وکیلان دفاعی محبوسان و با توجه به آن که مقصد الله نرخصات اللایف داستان نظارتی مؤسسه های اصلاحاتی بوده است صادر گردید. وکیلان دفاع گفتند که جناب نرخصات اللایف با پرونده بهای عادلانه نخواهد داد. همکارم معصوم محمد رجب در شهر خودجند از مرافعه دادگاهی این دو محبوس گزارش میدهد که مقامات آنها را در پخش بیانات برخاستانه دروغین و پخش خبری که کار مؤسسه های اصلاحاتی را بی‌نظام میکنند عیبدار میخوانند.
ابوبکر قلمتوف وکیل مدافع سنت الله رضایف روز 25 ایول بعد از انجام مرافعه به رادیوی آزادی گفت که از بس که وظیفه اصلی عیبدار کننده دولتی مقصد الله رخصت اللهیف دادستان نظارت زندان هاست و نمی تواند به پرونده رضایف بهای خالصانه دهد. جناب قلمتوف افزود
سبب رادیمون رخصت الله در همون بود که از طرف خود صد شونده این سخن ها گفته گذشته شد. صد شونده تاشف دوره افتشات پیشکی دوره انتقال صد شونده محکم شدگان از مؤسسه اصلاحی 3 یک شهر دوشنبه به مؤسسه اصلاحی 3 شهر خوجند از طرف کارمندان اپراتیوی مؤسسه شکنجه لاتکوب نسبت آنها تطبیق کرده شده است، لیکن از طرف پراکرور نظارت اصلاحی پراکراتور ولایت رخصت الله یگان چوره جویی اندیشیده نشده است. بعد سخنهای قبیح نسبت تاشف گویو گفته شدگی بوشه و بنابراین همی اساس کتیم و رد اعلان کردیم.
قرار است دادگاه شهر خوجند در مرافعه روز جمعه نفر دیگر را همچون عیبدار کننده دولتی معرفی کند. روز 25 ایول مرافعه پرونده محبوسان زندان رقم 3 شهر خوجند صدرالدین تاشف و سنت الله رضایف در بازداشتگاه موقتی یا به اصطلاح سیزای رقم 2 شهر خوجند آغاز یافت. هرچند مرافع آزاد اعلان شده بود، ولی بجز وکیلان دفاع کسی از جمله پیوندان عیبدار شونده ها به تالار مرافع راه داده نشدند. تاشف بدرالدین پدر عیبدار شونده صدرالدین تاشف در صحبت با رادیوی آزادی چنین میگوید:
از رفت جریان مرافع من اولی من دعوت نکردند، لیکن معلوم است که پسر من باز گرسنه نشینی کرده بود است و 20 روز شد که گرسنه نشینی کرده است. از احوال سلامتی وی کسی خبر ندارد، چون که من از دوشنبه برای به خوجند آمدن مبلغ ندارم و امکانیت آمدن هم ندارم. بنابراین من فکر میکنم که این برای فرزند من و اویله من یک شکنجه بزرگی حساب میشود.
محمود آدینایف پدر سنت الله آدینایف 27 ساله نفر دیگری عیبدار شونده که نیز به تالار مرافع راه نیافت، نظری خود را این گونه بیان کرد:
در وقتی در بیرون بودن من حضر مهمون هستم در خوجان، یکی از نفرانی آمد خودش معرفی کرد با من، پرویز قاسموف. اینم البته پرکروری مخصوص سپیس پرکراتورا میگن اینا نزدیکون قاسموف، یعنی که در کوچه من با نشان دادن مجبور کرد ساده است که تو باید نشان دادی که همین برنامه ماهی، یعنی که پخش شدن اینترنت طریق ویدیویی آی گویو که از کدام حساب از کی از طرفی کی تشکیل شد.
دادگاه این دو محبوس صدرالدین تاشف و سنت الله رضایف را برای پخش بیانات برخاستانه بر دروغ و پخش خبری که کار مؤسسه های اصلاحاتی را به نظام میکند از روی کدکس جنایی تاجیکستان عیبدار میکند. این پرونده وقتی باز شده بود که یک نوار تقریبا یک ساعته ویدیویی که در آن محبوسان با نوبت نزد دوربین میآیند و بعد شناسانیدن خود پای ضربه ها را در بدنشان نشان میدهند، در ماه دکبر سال 2012 به رسانه ها دسترس شده سر و صداهای زیاده را به وجود آورد. نوارهای نقل محبوسان شکنجه شده ماه دکبر سال 2012 در پی آن پخش شدند که پس از مرگ مرموز حمزه اکرامزاده در زندان رقم یک شهر دوشنبه ماه اکتبر، ده ها محبوسان از دوشنبه به محبس شهر خوجند انتقال داده شدند. نزدیکان اکرامزاده دعوا دارند که وی بر اثر شکنجه شدید در محبس به هلاکت رسیده است، اما مقامات این را رد میکنند و میگویند که این زندانی دست به خودکشی زده است. در همین حال وکیلان دفاع و نزدیکان سنت الله رضایف و صدرالدین تاشف اصرار دارند که مرافعی آنها نه پشت درهای بسته در بازداشتگاه، بلکه به طور کشاد در تالار دادگاه خوجند دایر شود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازرسی پرونده سنت الله رضایف و صدرالدین تاشف که غیر انتظار با بیرون سازی عیبدار کننده دولتی شروع شده.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
دادگاه اروپایی آید به حقوق بشر در استراسبورگ بعد بررسی عریضه شکایتی آید به پرونده اولی رهبران شرکت نفتی یوکاس میخیل خدرکوفسکی و پلاتون لیبدف بار دیگر از اعلان انگیزه سیاسی داشتنی آن سرپیچی کرد. همزمان در قرار دادگاه گفته شده است که هنگامی بازرسی پرونده در دادگاه مسکو حقوق های خدرکوفسکی و لیبدف پایمال شدند و نه در محل زیست، بلکه در ولایت چیتا و منطقه یمالو نینیت زندانی کردنی آنها غیر قابل قبول است. در قرار گفته شده است اتهام علیه تاجران روس به پایه و بنیان نیست، اما بازرسی پرونده آنها نادیدانه بود. این دومین عریضه رهبران پیشین شرکت یوکاس با دادگاهی اروپایی آید به حقوق بشر بود. دو سال پیش هم این دادگاه از اعتراف انگیزه سیاسی داشتنی پرونده سرپیچی کرده و اما به نقض شدن حقوق های میخیل خدرکوفسکی و میخیل و پلاتون لیبدف هم تاکید کرده بود. مارین خدرکوفسکی یا مادر رهبر پیشین یوکاس در صحبت با بی بی سی قرار دادگاه استراسبورگ را ترسویانه و حتی غیر حرفه‌ای نامیده است. اما کارینا ماسکالینکا وکیل دفاعی میخیل خدر خدرکوفسکی از قرار دادگاه اروپایی از هوید با حقوق بشر قناعتمند است، زیر آن دلیل های زیادی نقض حقوق هنگام بازرسی پرونده را آشکار کرده است. الانا لیپتسر وکیل دفاع پلاتون لیبدف گفته است که قرار دادگاه اروپایی ثابت میکند خدرکوفسکی و لیبدف غیر قانونی محکوم به زندان شدند. سرگئی نیکیتین رئیس دفتر سازمان عفو بین الملل در روسیه در تشریح قرار دادگاه اروپایی حقوق بشر آید به پرونده میخائیل خدرکوفسکی و پلاتون لیبدف به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت:
ما всегда говорили о том, что как в первом, так и во втором деле отношения Ходорковского.
Мы همیشه میگفتیم که هم در پرونده اول و هم در پرونده دوم در برابر خدرکوفسکی و لیبدف قانون شکنی های زیادی معیارهای پروسسوالی مشاهده شده است و این بیانگر موجودیت انگیزه سیاسی در پرونده است. قرار دادگاه اروپایی خیلی مهم است، زیرا آن در اصل بسیار طلب های خدرکوفسکی از جمله در مورد جبران مالیوی را قانع کرد. دادگاه بار دیگر تاکید کرد که چون گپ سری پرونده اول می رود با معیارهای پروسسوالی به اعتنایی شده است و برای مشکل کردن موقع وکیلان دفاع تلاش های سرعت گرفته است. عفوی بین المللی از این پیش به این نکته ها اشاره کرده بود و قرار دادگاه اروپا درست بودن خلاصه های ما را تصدیق می کند.
میخائیل خدرکوفسکی و پلاتون لیبدف که در سرپیشی از پرداخت انداز و یغمایی نفت شرکت یوکا صاحب دار شدند، از سال 2003 به این سو در محبسند و باید سال آینده چهار دیواری زندان را ترک نمایند.
از وضعیت آب و هوا
تا جزئیات قانون‌های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یکان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با سکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.سکایپ آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.سکایپ
آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه اعلام داشت که موارد تأخیر پرواز هواپیماها و غیب زدن بارهای مسافران کم شده، همزمان خدمت رسانه بهبود یافته است. اظهارات مسئولین فرودگاه در یک نشست خبری روز پنجشنبه 25 ایول نشر شد، ولی به نظر می‌رسد که مسافران با این ادعا موافق نیستند و همیشه پایین بودن صفت خدمات در فرودگاه و شرکت‌های هواپیمایی را تنقید می‌کنند. توجه کنید به گزارش همکارمان شعله گل‌خواجه که بعد از صحبت با مسئولین فرودگاه و مسافران تهیه شده است.
مقامات فرودگاه بین‌المللی دوشنبه میگویند در نیم سال اخیر کار این بندری هوایی تاجیکستان به مراتب بهتر شده است. با گفته آنها، نشان دهنده های اقتصادی فرودگاه بیانگر رشد کار آنند. چنانچه فرودگاه در نیمه اولی سال 65 میلیون سومانی یا تقریبا 13.5 میلیون دلار فایده به دست آورده است. این رقم را روز 25 ایول در نشست خبری رستم خالقوف رئیس فرودگاه دوشنبه اعلام کرد و افزود فعلا قرض دو شرکت هواپیمایی تاجیکستان تاجیک ایر و ایر از فرودگاه دوشنبه 81 میلیون سومانی را تشکیل میکند. رستم خالقوف از جمله گفت:
از این مبلغ 55 میلیون سومانی قرض تاجیکیر است و مبلغ باقی مانده را شرکت سومانیر از فرودگاه قرضدار است. اما من فکر میکنم که برای شرکت سومانیر باید تخفیف بیشتر باشد، زیرا این شرکت با مبلغ 300 میلیون دلار هواپیما خریداری کرده است و این خراجات باید پوشانده شود. اما قانونگذاری برای پیشنهاد چنین امتیاز هنوز مطابق نشده است. در مورد فایده فرودگاه باید بگویم از آن 65 میلیون سومانی که به دست آمده است، 30 میلیونش برای ساختن ترمینال نوی فرودگاه صرف می شود.
رستم خالقوف همچنین میگوید در این نیم سال نرخنامه برای خدمات شرکت های هواپیمایی و مسافران به تغییر مانده است. با گفته مقامات فرودگاه، خدمت به مسافران در مقایسه با سالهای پیش بهبود یافته، موارد تاخیر پروازها و گم شدن باغچه کم گردیده است. گفته می شود در نیمه اولی سال 12 موارد دوزی باغچه ثبت شده است که نسبت یک حالت آن پرونده بازگردیده است. و اما تاخیر پروازها بیشتر به مساعدی هواپیما تگی داشته، نظر به یک سال پیش قریب 60% کاهش یافته است. از جمله خیردین تورایف سردار خدمات اویاسیونی میگوید:
تمام خطهای رو موافق معیار معین شده از قید سرحدی گذشته شده. یگانه حالاتی که وابسته به خیر حالاتی که خدمت میشود نمود مساعدی بود هوا می شود خطرهایی که کمتر دیر می آید که یک گوره 3-4 تا 10 می شود این در همه اکسپورت‌های دنیا هست 10-20 تا که در همه نگاه نکرده در یک جایی با خدمات سرحدی همه مسافران تقریبا قدرت می کنند.
در حالی که مقامات فرودگاه از کار خود ستایش می کنند مسافران می گویند بهبودی را مشاهده نکردند. برای مثال مسافران خطر مشهد دوشنبه امید گدایف و گلجهان میرزا مراد می گویند
یک ساعت بغیر شجره بگیم یک ساعت تقریبا چی می گذاریم یک تقریبا آنجور شجره
در دیگر جا چه خیلی شما مثلا دیگر کشور رو می ده که
بگیم یک کشور رو دم یک پنج ده می ده بزنیم یک تقریبا چی ساعت آدم اونجا یک شد بسده
اومده اصلا نیست که نبود اونجا بارا رو دیر دادم چمدنا رو دیر دادم برم به آخر منتظر مانده الان که خوبه برتری شاینی که سری وقت خدمت میکنن پیشرفته است بعد منتظر نمیمونی زیاد.
در همین حال مقامات فرودگاه میگن در این مدت چندی خادمی این نهاد و جمله دو مرزبان که زن بودند برای معامله بد با مسافران از کار آزاد شدند. هرچند خیرالدین تورایف سردار خدمات اویاسیونی وجود چنین مشکلات را رد نمیکند اما میگوید اکثرا با عیب خود مسافران میان آنها و خادمان فرودگاه نفهمی به وجود میآید. او از جمله گفت
وقتی که 20 نفر میگذرد 20 نفر 20 سیل گپ میزنند در همون نوبت سوداگری تو باور کنی که ما وقتی میرم التماس میکنیم مسافران که در یک قطار بشینیم ما مردم تاجیک نوبت سودان شو میبینیم این چیزا هم هست شما به نظر بگیرید.
اما با این همه مقامات فرودگاه دوشنبه به این باورند که بعد با استفاده دادن ترمینال نو خدمات به مسافران بهبود خواهد یافت. به گفته آنها این ترمینال در همکاری با شرکت فرانسوی بنیاد شده برای 500 نفر گنجایش دارد و از شرایط معیشی و تفریحی برخوردار خواهد بود. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرهای مختلف با خدمت رسانه در فرودگاه بین المللی شهری دوشنبه. حکومت آذربایجان که پیوسته برای محدودسازی آزادی بیان و محدودسازی فعالیت خبرنگاران مستقل تنقید می شود اخیراً به تقریبا 150 روزنامه نگار در یک بنای نو ساخت منزل زیست و فکر. اعطای منزل زیست در روز ملی مطبوعات صورت گرفته است. در یک مراسم به این مناسبت رئیس جمهور الهام علیف اعلام داشت که در آذربایجان رسانه ها از آزادی کامل برخوردارند. این ایده ها تا کجا درست است؟ از گزارش همکارم ساجده میرزا می شنویم.
این بنا را که اکنون اکثری باشندگانش اهل مطبوعات خواهند بود، خود الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در روز مطبوعات ملی افتتاح کرد. در این روز طبق عنعنه زمان شوروی به روزنامه‌نگاران اهل فرهنگ و نویسنده‌ها معمولاً جایزه و عنوان‌ها داده می‌شود. علیف در سخنرانی افتتاحیش از آزادی مطبوعات در کشور که طبق رده‌بندی خبرنگاران بدون مرز در بین 176 دولت در جای 156 قرار دارد ستایش کرد. دوستی با روزنامه‌نگاران افتخاری بزرگ است. این لوحه اقتباس از الهام علیف است که در پیشانی بنای نو واقع در محله بیبی هیبت نصب شده است. تقدیم خانه به روزنامه‌نگاران را علیف همچون علامت نبودن تبعیض در آذربایجان عنوان کرد. الهام علیف گفت رشد اینترنت و ژورنالیستیکای آنلاینی نمونه دیگر است که تامین آزادی بیان در آذربایجان را ثابت می‌کند. اما گمان نمی‌رود که همه ژورنالیست‌های آذربایجان دوستی با علیف را قبول داشته باشند. اوایل سال روان کمیته دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران از مقامات آذربایجان دعوت کرد که به سرکوبی مطبوعات خاتمه گذارند. به گفته حامیان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران محبوس به مثل سردبیر روزنامه محلی هلال ممیدوف در زمینه‌های سیاسی زندانی شد. تنها ماهی گذشته پرزیدنت آذربایجان الهام علیف با یک امضا قانونی را درباره تهمت آنلاینی تصدیق کرد. نگرانی وجود دارد که این قانون می تواند در راستای انتخابات ریاست جمهور همچون فشنگی محدود کردن آشکارگویی در اینترنت استفاده شود. لوگر سفرلی رهبری بنیاد رشد مطبوعات که از طرف دولت پشتیبانی می‌یابد گفت که روزنامه‌نگاران مستقل نیز در این بنا صاحب خانه شدند. در آذربایجان از همه بیشتر روزنامه‌نگاران مستقل تعقیب می‌شوند و حالا تقدیم خانه به بعضی آنها این عقیده ای را به میان آورده است که مبادا این تلاش حکومت برای خریدنی آنها باشد. قلو محرمی کارشناسی صحه مطبوعات و استاد دانشگاه دولتی باکو در رشته ژورنالیسم می‌گوید
آزاد مطبوعات آنلاینش نیز شرح لیری.
آزادی مطبوعات چیست؟ مطبوعات آزاد باید از تمام اداره و تشکیلات مورد پوشش به شمول حکومت مستقلیت داشته باشد. مهمترین رسالت ژورنالیست مساعدت به نظارت جامعه از روی فعالیت حکومت است. چی طور یک خبرنگار میتواند حکومت را تنقید کند وقتی که از او خانه میگیرد؟ از این رو بهتر است خاموش باشیم تا اینکه موضوعی از حکومت خانه گرفتن خبرنگار را به گونه توجیه کنیم.
گذشته از این نه همه خبرنگارها از این شیوه خانه دادن خوشنود بودند. رویا رفیعوا از نشریه مخالفین یعنی مسوت میگوید با سردبیران آنها گفتند که روی خط خبرنگاران محتاج سرپناه را پیشنهاد کنند. رویا میگوید خانه رایگان به او نصیب نشد، زیرا بهانه آوردند که او همگی 4 سال در نشریه کار کرده است. نشریه آنهایی را توصیه کرده است که تجربه بیش از 10 ساله کاری دارند.
احتوی منظر زیست رویگان با خبرنگاران آذری در پس منظر انتقاد از نقض آزادی بیان در آذربایجان. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخشی مجله خبری پایان نیابد. در ادامه شما رو دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی خواهد ماند.